له او بل نیم ساعت خبري مجر سيد سمي عباس تاسو وړاندې کوي د وړاندې کولو لپاره د دای په استوديو کې دی. آقا صاحب سلامونه.
تشکر احمد تکل، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح هست، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه نهم سرطان سال 1394 هجری شمسی، 13 ماه رمضان سال 1436 هجری قمری، برابر است با 30 جون سال 2015 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که حکومت افغانستان از پاکستان می خواهد که در مورد عملیاتی که در سرحدات انجام می دهد به حکومت افغانستان معلومات بدهد، افزایش حملات بر معلمین و شاگردان و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، صندوق اعانه پلیس به حکومت افغانستان سپرده می شود. رئیس جمهور اشرف غنی با قماندانان امنی ولایات در مورد امنیت کشور ویدیو کنفرانس انجام داد. قوای پاکستان بر یک پناهگاه افراطیان در نزدیکی لاهور عملیات انجام داد. تفصیل خبرها. سازمان ملل متحد موافقت کرده است که کنترل صندوق اعانه پلیس افغانستان را به حکومت کابل بسپارد. این خبر را دیروز اداره انکشافی سازمان ملل متحد اعلام کرد. درباره این موافقتنامه از چندین ماه میان سازمان ملل متحد و حکومت افغانستان مذاکرات جریان داشت. در این صندوق که مسما به صندوق نظم و قانون افغانستان است، از سال 2002 تا به حال بیش از 3 میلیارد و 600 میلیون دلار از سوی کمک کننده های جهانی پرداخته شده. با استفاده از این پول معاش و دیگر مصارف پلیس افغانستان پرداخت می شود. رئیس جمهور افغانستان دستور داده تا امتیازات جنگی و کیفیت عاشه پرسنل عملیات جنگی بلند برده شود. رئیس جمهور غنی این دستور را دیروز در یک ویدیو کنفرانس با قماندانان نیروهای امنیتی داد. هدف از این ویدیو کنفرانس بررسی وضعیت امنیتی در کشور خوانده شده است. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور غنی در این جریان از قماندانان نیروهای امنیتی خواسته است تا در جهت حل مشکل سربازان و منصوبین با امانتداری کامل عمل کنند. قرارداد چاپ 2,200,000 کتاب درسی مکاتب دیروز بین وزارت معارف و 11 مطبع داخلی افغانستان امضا شد. هزینه چاپ این کتاب‌ها را حکومت دانمارک، اداره انکشافی سازمان ملل متحد و یونیسف به دوش گرفتند. پیش از این کتاب‌های درسی مکاتب افغانستان در بیرون از این کشور چاپ می‌شدند. حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان در جلسه‌ای در کابل گفت که به خاطر حل مشکل کمبود کتاب‌های درسی و به هدف تقویت مطبع‌های داخلی می‌خواهد که کتاب‌های درسی در داخل افغانستان چاپ شود.
قیمت از این کتاب ها در حدود 1.6 میلیون دلار امریکایی است قیمت چاپش، که توسط 11 کمپانی داخلی در داخل افغانستان چاپ میشه.
بر اساس گفته وزیر معارف افغانستان، امسال نیاز است تا 42 میلیون کتاب درسی در این کشور چاپ شوند. ادامه اخبار. مقامات پاکستانی میگویند که بر یک پناهگاه افراطیان در شرق شهر لاهور عملیات انجام دادند. وزیر داخله ایالت پنجاب شجاع خانزاده اظهار داشت در این عملیات که دیروز انجام شد، 3 طالب مسلح پاکستانی هدف تیر قرار گرفته کشته شدند. 2 افراطی دیگر زخمی شده و بازداشت گردیدند. به گفته خانزاده، این گروه در نظر داشت که بر ادارات قوای امنیتی و شخصیت‌های سیاسی حمله کنند. و افسود در این عملیات یک مقدار اسلحه و مهمات جنگی از جمله ماشیندار، راکت‌انداز و واسکت‌های انتحاری به دست آمد. قوای پاکستان در ماه جون سال 2014 عملیات را علیه مراکز اساسی طالبان پاکستانی در وزیرستان شمالی آغاز کرد که در نتیجه آن بسیار شورشیان به مناطق دیگر رفتند. سارنوال ارشد مصر چند ساعت پس از آن که کاروان حاملش در شهر قاهره هدف حمله قرار گرفت، در یکی از شفاخانه‌های شهر قاهره جان داد. احمد الزیدان وزیر عدلیه مصر گفت که هشام برکت بعد از آن که در نتیجه حمله دیروزه به شفاخانه منتقل شد، درگذشت. 9 نفر دیگر به شمول افراد مرکی و ماموران پلیس در این انفجار زخمی شدند. انفجار دیروز در محله هلیپلیس در بیرون از یک اکادمی نظامی رخ داد. دفتر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر امروز را به خاطر عزاداری از مرگ هشام برکت رخصتی عمومی اعلان کرده است. تا حال کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که پالیسی این کشور در قبال حمایت از سوریه، رهبری سوریه و مردم سوریه پابرجاست. پوتین این سخن را دیروز در دیدار با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه بیان کرد.
نشه. نه. با پلیتیک نپراولن نپدیشکو.
سیاست ما بر حمایت از سوریه و مردم آن متمرکز بوده و هیچ تغییری در آن بار نیامده است. در این حال ولید المعلم در یک کنفرانس خبری با همتای روسیه سرگی لابلوف گفت که به وی اطمینان داده شده که روسیه به حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامیش از سوریه ادامه می دهد. ترکیه می گوید آماده است تا هر اقدام مورد نیاز را برای مبارزه با تهدیدهای امنیتی در سرحداتش اتخاذ کند. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه در بیانیه‌ای که اواخر دیروز نشر شد گفته است که کشورش برای هر نوع پیامد آماده است. او این سخن را پس از آن میگوید که جلسه شورای امنیت ترکیه به رهبری رئیس جمهور رجب طیب اردوغان برگزار شد. این شورا با نشر اعلامیه درباره تهدید تروریسم از سرحدات سوریه ابراز نگرانی کرد. و وزارت خارجه آمریکا میگوید ارسال کمک‌های نظامی را به بحرین دوباره آغاز می‌کند. این کمک‌ها بعد از سرکوب تظاهرات در سال 2011 متوقف شده بود. هرچند بحرین در گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا در رابطه با حقوق بشر به خاطر منع مظاهرات و بازداشت محصلین و ژورنالیستان تحت تنقید قرار گرفت، ولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جان کربی میگوید در این ساحه در بحرین بهبود ایجاد شده است. فرقه 5 قوای بحری آمریکا در بحرین مستقر است و از آنجا در چارچوب ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی در سوریه عملیات هوایی انجام می‌دهد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزارت دفاع آمریکا افغانستان امیدوار است که پاکستان در مورد آغاز هر عملیات خود در آن سوی سرحد به افغانستان معلومات بدهد. یک سخنگوی وزارت دفاع میگوید
وقتی که ما عملیات داریم، اگر مخالفین از خط تیر میشه پاکستان جلویشان میگیرند. اگر اونا عملیات داره وقتی که مخالفین این طرف تیر میشه ما جلویشان میگیریم.
یک مقام وزارت معرف در مورد افزایش حملات بر معلمین و متعلمین ابراز نگرانی میکند.
دا سی ورځ نوی چې موږ دې کوم استاد کوم ستکون کوي زخمی یا شهید ونه لرو.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. وزارت دفاع افغانستان از آغاز یک عملیات نظامی علیه داعش در ولایت ننگرهار خبر می دهد و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
درخواست ما در حدود یک ماه یا یک و نیم ماه میشه که من چه کار میکنم، اما بسیار راحت است برخورد مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت دفاع افغانستان امیدوار است که پاکستان از عملیات بر ضد جنگجویان افراطی در مناطق قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان این کشور را در جریان قرار دهد. قبل از این در نشست سه جانبه بین نمایندگان افغانستان، پاکستان و قوای بین المللی حمایت قاطع فیصله شده بود که هر دو کشور عملیات بر ضد جنگجویان افراطی را هماهنگ کنند. این در حال است که اردوی پاکستان برای راه اندازی آخرین حمله بر علیه جنگجویان طالبان پاکستانی در مناطق قبایلی آمادگی می‌گیرد. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
مقامات وزارت دفاع افغانستان امیدوارند که پاکستان به تعهد خود در نشست‌های سه‌گانه عمل کرده، این بار وزارت دفاع را از عملیات بر ضد جنگجویان افراطی در جریان بگذارد. جنرال دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این مطلب را در پاسخ پرسش خبرنگار رادیو آزادی بیان کرده گفت که در اجلاس سه جانبه به اشتراک نماینده های نظامی افغانستان، پاکستان و قوای حمایت قاطع فیصله شده که هر دو کشور از آغاز عملیات نظامی بر ضد افرادگرایان در امتداد سرحد دو کشور مقامات نظامی یکدیگر را در جریان قرار می دهند. او گفت
اگر ما از خط این طرف عملیات میکنیم در خاک افغانستان، پاکستان را در جریان میگذاریم. معنی از این گپی طور است که وقتی که ما عملیات داریم، اگر مخالفین از خط تیر میشه پاکستان اونا جلویشان میگیرند. اگر اونا عملیات داره وقتی که مخالفین این طرف تیر میشه ما جلویشان میگیریم. معنی از این نیست که ما عملیات مشترک داشته باشیم، یا از خط او طرف و یا در خاک افغانستان.
همزمان با این گزارش شده که اردوی پاکستان در چند هفته آینده برای عملیات نهایی علیه جنگجویان افراطی آمادگی می گیرند. اردوی پاکستان میگوید نیروهای دولتی از آغاز عملیات از ماه جون سال 2014 میلادی به این سو بیش از 2700 جنگجوی افراطی را کشته و اضافه از 800 مخفیگاهشان را از بین بردند. رهبران قبایل میگویند در حالی که نیروهای نظامی پاکستان برای آخرین عملیاتشان هنوز آمادگی میگیرند، اما جنگجویان افراطی روزانه به طور گروهی سرحد بین دو کشور را عبور کرده داخل خاک افغانستان میشوند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در ادامه صحبت خود گفت پاکستان در سال گذشته از آغاز عملیات نیروهایش به افغانستان خبر نداده و همان بود که بسیاری تروریستان خارجی وارد خاک افغانستان شدند. به گفته جنرال وزیری این جنگجویان در افغانستان ناامنی ایجاد کردند و دهشت افگندند.
بنان فیصله شد که وقتی که اونا عملیات میکنه باید ما را در جریان بگذاره و وقتی که جانب افغانستان عملیات میکنه اونا را در جریان بگذاره و افغانستان به این فیصله متعهد است و امید است که پاکستان هم عمل کنه.
یک مقام ارشد نظامی پاکستان که با این عملیات ارتباط مستقیم دارد با فرانس پرس گفت اردو برای راه اندازی آخرین عملیات قبل از این که نیروهای زمینی را موظف کند به حملات هوایی دست خواهد زد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
وزارت معارف افغانستان از افزایش حملات بر معلمان و شاگردان مکاتب خبر می دهد. این در حالی است که بر اساس گزارش ها طرفداران گروه تندرو دولت اسلامی به شاگردان دختر مکاتب در ولایت ننگرهار هشدار دادند که به مکتب نروند. در این مورد امید مرزبان گزارش دارد که با هم بشنویم.
حملات بر مکاتب در سالهای گذشته افزایش یافته. این سخن را کبیر حقمل رئیس نشرات و سخنگوی وزارت معارف افغانستان در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرد.
روز نیست که ما شاهد حملات، شهادت و زخمی شدن شاگردان مکاتب و معلمان نباشیم و وقت و سال بسیار کم هست که ما شاهد ده ها حمله بر مکاتب نباشیم. در مقایسه با سالهای گذشته تلفات معارف و حملات بر شاگردان و معلمان معارف نسبت به گذشته زیاد شده و نگرانی ها را بیشتر ساخته است.
در همین حال سازمان ملل متحد میگوید که حملات پی هم و سیستماتیک بر مکاتب در افغانستان هزاران کودک را از آموزش محروم ساخته. سازمان ملل متحد میگوید که بررسی های آنها نشان میدهد که بیش از 160 واقعه به هدف محروم ساختن شاگردان از حق آموزش ثبت شدند. این واقعات شامل بمبگذاری ها در مکاتب، حمله بالای معلمان، کارمندان مکاتب و شاگردان دختر میشوند. با باور سازمان ملل متحد در نتیجه ناامنی ها نزدیک به 470 مکتب در افغانستان مسدود شدند. این سازمان میگوید که بر اساس پیش بینی ها 35000 شاگرد از حق آموزش محروم شدند. اما رئیس نشرات وزارت معارف افغانستان شماره شاگردان محروم شده از آموزش را بیشتر میخواند.
در کل 2 تا 3 میلیون شاگرد مکتب از حق آموزش محرومند. حدود 500 مکتب مسدودند که در نتیجه بیش از 500000 شاگرد از رفتن به مکتب باز ماندند.
گفته می شود در مناطقی که طالبان زیاد فعالیت دارند، مکاتب برای شاگردان مسدودند. در گزارش سازمان ملل متحد با آنچه تجاوز جنسی بالای کودکان از سوی ملیشه‌های طرفدار حکومت خوانده شده هم اشاره شده است. در این گزارش به تجاوز جنسی بالای 8 پسر و 6 دختر توجه شده که 4 واقعه مورد تایید قرار گرفته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد این که وزارت معارف افغانستان از افزایش حملات بر معلمان و شاگردان مکاتب خبر میدهد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. می رسیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. سازمان ملل متحد موافقه کرده است که کنترل صندوق اعانه پلیس افغانستان را به حکومت کابل بسپارد. این خبر را دیروز اداره انکشافی سازمان ملل متحد اعلام کرد. رئیس جمهور افغانستان دستور داده تا امتیازات جنگی و کیفیت اعاشه پرسنل عملیات جنگی بلند برده شود. رئیس جمهور غنی این دستور را دیروز در یک ویدیو کنفرانس با قماندانان نیروهای امنیتی داد. قرارداد چاپ 2,200,000 کتاب درسی مکاتب دیروز بین وزارت معارف و 11 مطبع داخلی افغانستان امضا شد. هزینه چاپ این کتاب ها را حکومت دنمارک، اداره انکشافی سازمان ملل متحد و یونیسف به دوش گرفته است. مقامات پاکستانی میگویند که بر یک پناهگاه افراطیان در شرق شهر لاهور عملیات انجام دادند. در این عملیات 3 تن از افراطیان کشته و 2 تن دیگر آنها زخمی و بازداشت شدند. سارنوال ارشد مصر چند ساعت پس از آن که کاروان حاملش در شهر قاهره هدف حمله قرار گرفت، در یکی از شفاخانه‌های شهر قاهره جان داد. احمد زیدان وزیر عدلیه مصر گفت که حشام برکت بعد از آن که در نتیجه حمله دیروزه به شفاخانه منتقل شد، درگذشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که پالیسی این کشور در قبال حمایت از سوریه، رهبری سوریه و مردم سوریه پابرجاست. پوتین این سخن را دیروز در دیدار با ولید معلم وزیر خارجه سوریه بیان کرد. ترکیه میگوید آماده است تا هر اقدام مورد نیاز را برای مبارزه با تهدیدهای امنیتی در سرحداتش اتخاذ کند. احمد داوودوغلو صدر اعظم ترکیه در بیانیه‌ای که در اواخر دیروز نشر شد گفته است که کشورش برای هر نوع پیامد آماده است. و وزارت خارجه آمریکا میگوید ارسال کمک‌های نظامی را به بحرین دوباره آغاز می‌کند. این کمک‌ها بعد از سرکوب تظاهرات در سال 2011 در بحرین متوقف شده بود. سرخط خبرهای ببخشید مروری بود بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی که حالا جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
نشریه دیپلمات در شماره اخیرش با این عنوان مطلب را نشر کرده است: داعش به منابع طبیعی افغانستان چشم دوخته. در آغاز مقاله آمده است وزارت دفاع آمریکا چند پیش با نشر یک گزارش گفت فعالیت‌های داعش در افغانستان تا حد زیاد به صورت تجربی یا اکتشافی صورت می‌گیرد و تعداد کمی به جبهات این گروه یکجا شده‌اند. به نوشته نشریه دیپلمات بانک شاید خلافت موسوم به خراسان از جانب گروه شورشی دولت اسلامی خیلی محدود باشد، باز هم این گروه تلاش دارد تا در افغانستان جای پیدا کند. نشریه در ادامه گفته است در این اواخر رسانه‌های خبری در مورد داعش گزارش‌های را نشر کردند که شورشیان این گروه در ولایت ننگرهار درگیری‌های مرگبار با طالبان داشتند. طالبان هم در یک نامه به داعش هشدار دادند که باید افغانستان را ترک کند. دیپلمات می‌افزاید آوازه‌هایی وجود دارند که حکومت افغانستان در مورد داعش مبالغه می‌کند و به این ترتیب می‌خواهد تا کمک‌های بیشتر بین‌المللی را جلب کند. اما به نوشته این نشریه از موجودیت این گروه هم منکر شدن نمی‌تواند. با تحلیل مقاله نویس در صورت خرابی وضعیت امنیتی افغانستان فعالیت‌های داعش بیشتر خواهد شد. نشریه دیپلمات در ادامه می‌نویسد گروه شورشی دولت اسلامی شاید در مناطقی که تحت کنترل نیروهای افغان و طالبان قرار دارند زیاد نفوذ پیدا نکند، اما باز هم احتمال وجود دارد که این گروه برای حفظ داشته‌هایش در عراق و سوریه به معادن افغانستان که در وضعیت بد امنیتی قرار دارند توجه کند و برای کنترل آنها تلاش به خرج دهد. نشریه می‌گوید افغانستان در زیر زمین تا 3 تریلیون دلار منابع طبیعی دارد که شامل مس، آهن، زمرد و سایر فلزات قیمتی است. شمار زیاد از این معادن استخراج نشدند و برای قراردادها انتظار میکشند، در حالی که مردم محلی از برخی معادن به صورت غیر قانونی و غیر فنی به استخراج اقدام میکنند. روزنامه بریتانیایی گاردین مطلب را در مورد حقوق زنان در افغانستان نشر کرده است. روزنامه در این مورد با کارن پیرس، سفیر بریتانیا در کابل صحبت کرده که در بخش از اظهاراتش میگوید افغانستان حقوق بیشتر برای زنان را پذیرا شده است. خانم پیرس که اخیراً در این مقام گماشته شده گفته است به نظر می رسد که برای نخستین بار رهبران افغان می خواهند تا برای تقویت حقوق زنان تلاش صادقانه کنند. وی در صحبت با گاردین در کابل گفته که شرکت شمار از زنان افغان در نشست اخیر با طالبان در نروژ یک نشانه خوب بوده است. سفیر بریتانیا می گوید به باور وی این یک موفقیت برای آنها در داخل و خارج از افغانستان بوده، زیرا مسئله زنان در اجندای گفتگو با طالبان قرار داشته است. او یکی از 3 سفیر زن از سوی کشورهای غربی است که در 15 سال گذشته به حیث دیپلمات در افغانستان کار می‌کنند. کارن پیرس میپذیرد که پیشرفت‌ها در مساوات میان مردان و زنان صورت گرفته، اما برخی تغییرات خیلی کند بوده است. وی با این موافق نیست که گویا مقام‌ها و رهبران افغان او را جدی نگیرند به خاطر که یک زن است.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
وزارت دفاع افغانستان از آغاز عملیات نظامی برای نابودی گروه داعش در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. این وزارت می‌گوید که همکنون نیروهای افغان در ولسوالی‌های کوت و خوگیانی عملیات‌های مشترک را بر ضد این گروه آغاز کردند و این عملیات دستاوردهای نیز به همراه دارد. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این سخنان را دیروز در نشست مشترک با وزارت امور داخله مطرح کرد. از سوی دیگر وزارت امور داخله هشدار می‌دهد که مخالفان مسلح دولت کمترین فرصت برای پیوستن به صلح دارند. در غیر آن نیروهای امنیتی دیگر فرصت جنگیدن را با آنها نخواهند داد. نظیفه محبوبی در این مورد از کابل گزارش دارد با این شرح.
این بار نیروهای امنیتی کشور آماده می شوند تا بار عملیاتی را برای نابودی گروه داعش به دوش بکشند. گروهی که در آغاز حضور آنان در افغانستان تبلیغ و جنگ روانی گفته می شد. حال وزارت دفاع افغانستان می گوید که این وزارت عملیاتی را برای برداشتن بستر داعش در ولسوالی های کوت و خوگیانی ننگرهار آغاز کرده است. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت هشدار می‌دهد که هر گروهی به هر نامی که در افغانستان سر بلند کند، از سوی نیروهای امنیتی نابود خواهد شد. او این سخنان را روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با وزارت امور داخله بیان کرد.
وزارت دفاع عملیات‌هایش را در ولسوالی‌های کوت و خوگیانی برای نابودی گروه‌های تروریستی به خصوص داعش آغاز کرده است. هر گروهی که باشد تا هنگامی که نابود نشوند، ما به عملیات‌هایمان همچنان در این بخش ها ادامه می دهیم. معنای انجام این عملیات ها این است که ما آمادگی خود را در برابر گروه داعش داریم و برای از میان برداشتن دامن آن سهل انگاری نخواهیم کرد.
وزارت دفاع افغانستان در حالی از آغاز عملیات بر ضد گروه داعش در ولایت ننگرهار سخن می‌زند که در چند روز گذشته از گسترش فعالیت و تلاش این گروه برای سربازگیری در بخش‌های از کشور هشدار داده شده است. هرچند وزارت دفاع حضور این گروه را نگران کننده نمی‌داند، اما شماری از نمایندگان مردم ننگرهار در ولسی جرگه در چند روز گذشته گفتند که این گروه در حال پیشروی و سربازگیری است. وزارت داخله اما به روز شنبه گفته است که این گروه در تلاش است تا فعالیت‌هایش را در افغانستان و فرامنطقه گسترش دهد. در کنار تلاش‌های گروه موسوم به داعش برای نامنسازی بخش‌های از افغانستان، طالبان نیز حمله‌های تهاجمی‌شان را در شماری از ولایت‌های کشور گسترش دادند. وزارت امور داخله بار دیگر هشدار می‌دهد که دامن مخالفان مسلح دولت تا 6 ماه دیگر از افغانستان برچیده خواهد شد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت می‌گوید:
"بازیگرهای مخالف باید بدانند که هیچ راه جزئی یا تسلیم شوند و یایی که از این فرصت های صلح استفاده بکنند و وارد صلح شوند و خواست مردم اکثریت مردم افغانستان را قبول بکنند. ما فعلا تحرک هوایی ما بیشتر است. در 24 ساعت چند پرواز صورت گرفته. ما نقاط دوردست خدا یا پوسته هایی که بسیار دور هستند از طریق هوا اکمال میکنیم."
اما ورود مخالفان مسلح از کشوری چون پاکستان و همسان آن نگرانی است که این وزارت را به چالش گرفته است. سخنگوی این وزارت میگوید که علت اصلی افزایش ناامنی‌ها نبود امکانات برای شناسایی مخالفان مسلح دولت و جلوگیری ورود آنان از مرزها به افغانستان است. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید که برای نابودسازی گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان این وزارت در تاکتیک جنگ تغییر آورده است و در کنار پیشبرد نزدیک به 30 عملیات نظامی، اکنون نیروهای امنیتی کشور برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان تلاش می‌ورزند تا در جنگ رویارویی با مخالفان نشینی کنند. اما نمایندگان مردم در ولسی جرگه دلیل سقوط برخی از ولسوالی‌ها را بیشتر به ناهماهنگی میان این نیروها و قماندانان می دانند. کارشناسان امنیتی می گویند تا هنگامی که نیروهای امنیتی کشور تجهیزات سنگین هوایی و زمینی در اختیار نداشته باشند، دشوار است که تا 6 ماه دیگر گروه تازه نفس زیر نام داعش را نابود سازند.
نحمد الله علی النعم. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
صدر اعظم بریتانیا در واکنش به حمله اخیر مرگبار در تونس که در نتیجه آن ده‌ها نفر از جمله جهانگردان بریتانیوی کشته شدند، خواهان بیداری مردم در برابر افرادگرایی شد. او در روزنامه دیلی تلگراف نوشته است که از ارزش‌های زندگی خود باید دفاع کنیم. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
دوید کامیرون در روزنامه دیلی تلگراف نوشته است که ما باید در کنار غم و اندوهی که از ناحیه این حادثه داریم، عزم و اراده متین هم باید داشته باشیم و از ارزش‌های زندگی خود دفاع کنیم. او می‌نویسد ما باید از ارزش‌های صلح، مردم سالاری، مسامحت و آزادی سرسختانه دفاع کنیم. دوید کامیرون یک روز پس از حمله تونس روز شنبه نیز گفته بود که تروریستان برای مخالفت در برابر ارزش‌های دموکراسی و صلح به این حمله دست زده‌اند.
These were innocent holiday makers, relaxing and enjoying time.
آنها مردم بیگناه بودند که برای سپری کردن رخصتی، استراحت و تفریح با دوستان و اعضای خانواده‌شان به تونس رفته بودند. تروریستان آنها را کشتند چون تروریستان مخالف آن عده اشخاص در سرتاسر جهانند که از صلح و مردم سالاری حمایت می‌کنند. ولی این تروریستان پیروز نخواهند شد.
Wherever they are in the world, but these terrorists will not succeed.
در حمله روز جمعه گذشته در ساحل سوسه در تونس بیش از 30 جهانگرد برتانوی کشته شدند. 3 نفر آیرلندی، 1 بلژیکی، 1 پرتغالی و 1 آلمانی هم در این هجوم که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی به عهده گرفت کشته شدند. صدر اعظم برتانیا خواستار منع تبلیغات گروه‌های افراطی چون داعش در اینترنت شده، تقاضا نمود که ارگان‌های خارج از کشور باید تقویت شوند. دوید کامیرون نوشته که ما باید در اماکن مربوط به گروه دولت اسلامی در عراق، سوریه و لیبیا در مناطقی که از آنجا حملات خود را سازماندهی می کند با این گروه مقابله کنیم. دوید کامیرون نوشته است که هجوم روز جمعه گذشته در تونس که در ماه مبارک رمضان صورت گرفت یک توهین به همه مسلمانان است. او نوشته است که این یک جنگ میان اسلام و غرب نیست، طوری که گروه دولت اسلامی تبلیغات می کند، بلکه این یک جنگ میان افراطیون و بقیه مردم آزادی های جهان است، افراطیونی که می خواهند نفرت و بدبینی در جهان پخش کنند. صدر اعظم بریتانیا می افزاید که حمله روز جمعه بر جهانگردان در تونس چون حملات شریرانه قبلی است که در کینیا، عراق بر یک مکتب پشاور و بر دفتر مجله طنزیه شارل ابدو در پاریس صورت گرفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، حالا صحبتی داریم از سلسله رنگ‌های زندگی با یک دختری که در آرایشگاه کار می‌کند.
رنگ‌های
زندگی. میشه داشت رو خودم معرفی کنین بر ما.
اسم ما مارشال است، مارشال صافی، یکی از کارمندان کمپانی اچ بی.
ما اینجا که میبینم فروشگاه کلش لوازم آرایش خانم‌ها است و عطریات است. میشه بگوین که شما چقدر وقت میشه که کار میکنین؟ آیا کار کردن در یک فروشگاه و با این فروش لوازم آرایشی چقدر تان جالب است؟
درخواست ما در حدود یک ماه یا کنیم ما میشه که من کار میکنم، اما بسیار راحت است برخورد مردم.
بیش از روچی مصروفیت داشتیم؟ آیا تحصیل میکردین؟ جایدگی کار میکردیم.
پیش از او متعلم بودم، درسای مخلص کردم. بعد از او نظر به شوق علاقه ای که داشتم به می لوازم و آرایشی و عطریات خواستم دمت یک جای وظیفه بگیرم.
به نظر خودت موجودیت دخترها خانما در همین قسم کار فروشندگی بر دبخش آرایش و بر خانمای دیگه چقدر میتونه که سهولت ایجاد بکنه؟
وقتی که یک خانم باشه همراه از او میتونه بسیار به آرامی و بسیار به راحتی صحبت کنه و حل مشکلش.
روزانه چقدر زیاد شما استاد میمونین میگردین زلا میشین نمیشین؟
از ما خو وظیفه ماست که ما روزانه استاد میباشیم. خوب است که خز مشکل نیست که بر ما عادت شده. در روزهای اول کم مشکلات بوده و خاطر جنسا تا نامش آشنایی پیدا کنیم، اما بسیار بلد شدیم، بسیار میفهمم. حال دیگه نمیخوایم که مثلا ایلاوتون یا جای دیگه.
تا چند بجه میباشین دیگه کار؟
تا 6 بجه.
شما خودتان هم برارایش تان از همیجه کار میگیرین یا یکی باز میخرین؟
ما خود کارمندا از همیجه استفاده میکنه. هر لوازم کار داشته باشه از همین جای خودش استفاده میکنه و هیچ کدام امنیت وجود نداره و اگر خواستان باشن کمپانی برایشان میتونه.
یعنی یک سهولت هست میبرتون از خریدن پیش از
این؟ پیش از این ولی
خوش به حالتان.
خیلی
تشکر.
تشکر از شما.
شنوندگان گرامی، در همین